بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
شناخت روان مطرح میشه و روانشناسی مربوط به این مرحله است. هرچند در حال حاضر روانشناسی متعارف مربوط به جانشناسیه، نه به معنای واقعی کلمه، به روانشناسی، چون شناخت این بخش یه صعوبت‌هایی و یه قواعدی داره خارج از تجربه و عقل متعارف. اونام چون میخوان با عقل متعارف و تجربه بشناسن، تلقیشون اینه که دارن روانشناسی میکنن. بعد میان میگن آقا این میخواهید این عادت رو ترک کنه، بگید این کارو بکنه. چرا؟ 100 نفر آزمایش کردن یه چیزی رو مثلا بهشون دادن، بعد همه هم لذت میبرن از این حالت، میگن آقا ببینی چقدر کاربردی حرف میزنن. آمدن مثلا در یه تکرار تجربه ای، اونم نه تکرار تجربه ی تام، یه به تعبیری مثلا همین استقراء ناقصی کردن، بعد در مثلا یه مواردی جوابم داده، بعد میگن حالا شما این قاعده برای این مسئله برای این مسئله برای این. بچه مثلا پرخاشگره، شما مثلا برای پرخاشگریش شما این مسئله رو حل بکنید، مثلا درست میشه. تا یه جایی هم از طب کمک میگیرن، چون هنوز جنبه حیوان و جسمیت انسان اینجا با هم درگیره، یه کمک هم از اون الزامات جسمی میگیرن برای ایجاد یه تخدیرهای روانی، که مثلا میگن آقا اینو مثلا برای اینکه طرف آرامش پیدا بکنه مثلا این قرص رو هم بخوره. خب اصلا این قرصه که چیه؟ جنبه تخدیری داره دیگه، نه جنبه حل مسئله روانی داره. بعد حالا هم که متاسفانه کشور ما یه کشور مدرن ناقص، یعنی رفته به سمت مدرنیته ناقص، مثل این کشورهایی هست که میخوان مدرن باشن، بعد کشورهای مدرن همه چی تخصصیه و از هم تفکیک شده است. مثلا شما به جهت مسائل حقوقی انقدر مسائل حقوقی پیچیده شدن که هیچ تسلطی نداری به هیچ چیزی، حتما باید وکیل داشته باشی و الا حد اقل های حقوق خودت هم نمیتونی استیفا بکنی. تو فیلم ها هم نشون میده تا این طرف میان سراغش میگه با وکیلم حرف بزنیم، اصلا به من چیزی نگی. بعد یه حرفی میخواد بزنه، دقیق پلیس بهش میگه هر حرفی که میزنی در دادگاه بر علیهت استفاده میشه، ساکت میشه، هیچی نمیگه، میگه هر چی که داری میگی در دادگاه بر علیهت استفاده، بگو من جلوت نمیگیرم حرف نزنی یا اقدامی نکنی، ولی همش در دادگاه بر علیهت مورد استفاده قرار میگیره. بعد تو مسئله حقوقی، تو مسئله تربیت هم همینطوره. حالا داره کم کم هم به حمدالله همه جا تسری پیدا میکنه، حتی مثلا دیگه شما طلبه هم میخواهید بپذیرید بایستی یه آزمون کتل بده تا وارد بشه، باید یه مشاوره روانشناسی بده تا معلوم بشه این آدم متعادل یا آدم متعادلی نیست، به درد حوزه میخوره یا به درد حوزه نمیخوره، تا اینکه میخواد مؤمن بشه، تا اینکه میخواد ازدواج کنه، تا اینکه میخواد عرضم به حضور شما مشکلات زندگی خانوادگیش رو، یه سیستم در دکون مشاوره هم راه افتاده عرضم به حضورتون، بعد کل این داستانهایی که ما بهش مبتلا شدیم در این مرحله. من به برادری که متولی این کاره در قم یه بحثی داشتیم، به من گفت شما بیا این رشته تربیت رو دنبال بکن، کار خوبیه، قبل از اینکه این مرکز رو شروع بکنیم. گفتم خب یکم ما حرفامون نمی گنجه توی اون بحثا، یه مدل دیگری حرف می‌زنیم. گفت خوبه. گفتم حالا شما این مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی اینا که دارید و وسط 3 و 4 دارید و اینها، مبانیتون چیه؟ حرفاتون رو از کجا در میارید؟ گفت که خب ما عمده مبانیمون غربیه. ایشون هم خیلی عالم فاضلی هم، خیلی هم انسان مهذب و متخلق و فوق العاده ای، ولی خودش با صداقت گفت آقا عمده حرفایی که ما حالا به عنوان هستم این رشته مشاوره و اینا داریم میزنیم، گفت عمده حرفا غربیه، حرفای دینی و حرفای اصیلی نیست که شما مثلا میری میگی بو علی گفته، ملا صدرا گفته، این بعد از کجا گفته، داره از تفسیر آیات و روایات داره این معنا رو میگه، بعد از حق دین داره این حرف رو در میاره. این ابتلاعاتیه که برای ما ایجاد شده. حالا هر کدومشون، چرا هم به اینا میگفتن حکیم؟ خب به اینا میگفتن حکیم، به بو علی میگن آقا حکیم، به ملا صدرا میگن حکیم. این انقدر اون جنبه اشرافش و تسلطش تفکیکی نیست، واقعا حکمی داره بحث میکنه، داره میگه این روح بخاری تلطیف شده اخلاق چهارگانه است، از عالم امر
تلطیف شده اخلاط چهارگان است که این ادراک رقیقه رو میتونه پیدا بکنه. بعد این اخلاط چهارگانه اشتداد و غلظت که پیدا میکنن تبدیل به عضلات میشن. اینجا این روح حیوانی تغلیظ و اشتداد اخلاط چهارگانه است که بعد تبدیل به عضله میشه. بعد امری به نام اراده اینجا شکل میگیره در روح بخاری، امتدادش در عضلات پیاده میشه و ساری و جاری میشه. یعنی از اراده یه منشأ عقلانی و علمی داره اول، بعد این منشأ از این رقیقه اشتداد پیدا میکنه به اندازه ای که نظام تعادل، دوباره اینجا نظام تعادل کمک میکنه. یعنی میگن این روح بخاری حد وسط بین نفس ناطقه و بین نظام تعادلی انسانیه. یعنی این طرفش زمینی میشه، این طرفش سماوی میشه. این جنبه ملکوتی و سماوی داره که مثلا اون میرسه به اون اعلی مراتب قرب. اینجا هم کل کاری که میخواد انجام بده کمک میکنه به این نظام تعادل. بعد ببینید مثلا همین نیروی عقل، نیروی علم، نیروی علم در وجود انسان که میخواد کمک بکنه به این نفس ناطقه. این علم به چی تعلق میگیره در وجود انسان؟ علم به غایت و هدف. این علم به غایت و هدف مرحوم ملا صدرا ایمان رو از جنس علم میدونه. میفرماید ایمان مرتبه از علمه. علم هم یک امر وجودیه، یک امر استکمالیه. علم وقتی تعلق پیدا میکنه به غایت و هدفی که انسان در نظام حیاتیش داره، چون یک امر وجودیه داره تعلق پیدا میکنه نسبت به یک غایتی، به اندازه ای که اون علمه اشتداد پیدا میکنه نسبت به هدفه، یعنی جنبه وجودیش اشتداد بیشتری پیدا میکنه، آثار استکمالیش و تحققیش نسبت به اون هدفه و غایته بیشتر میشه و انسان در دسترسی به اون هدفه و غایته بهتر به اون هدف و غایت دسترسی پیدا میکنه حسب اشتداد علمی. این تبدیل میشه به اراده، اراده تبدیل میشه به اون قوای عضلانی، قوای عضلانی تبدیل میشه به حرکت جسمی. همش منشأش برمیگرده به چی؟ به تعبیر ایشون به علم یا به تعبیری به ایمان برمیگرده. میگه به اندازه‌ای که این ایمان به چی تعلق میگیره؟ به هدف. به اندازه‌ای که شما به هدفتون ایمان دارید، چون ایمان جنبه وجودی داره، این جنبه وجودی ایمان جنبه اشتدادی پیدا میکنه در این روح ملکوتی، بعد کم کم تبدیل به این مراتبی میشه که عرض کردیم و تبدیل به اقدام و عمل میشه. بعد میگه اون موقع عمل تو دل ایمان نیست، عمل لازمه ایمانه. مرتبه ایمان و مرتبه علم خیلی بالاتر از مرتبه عمله. این آمنو و عمل و صالحات میگیره دو مرتبه است و این خیلی مرتبه بالاتریه. بعد یه نشونه اینجا میخواد بده برای این علم. میگه شما از کجا میفهمید این علم در مرتبه تعادل خودش قرار گرفت؟ چون دوباره اینجا ببینید این مسئله تعادله خیلی مسئله مهم و تعیین کننده ایه. میگه دوباره همه این نیروها، همه این نیروها وقتی میتونن این عملیات رو انجام بدن که در مدار تعادل و متعادل باشن، وقتی متعادلن. بعد میگه تعادل این رو از کجا میفهمید که این نشونه تعادلش چیه؟ میگه تعادلش به قدرت تمایزشه. قدرت تمایز داره یا قدرت تمایز نداره؟ نشونه قدرت تمایزش به چیه؟ نشونه قدرت تمایزش به تمایز حق از باطله. ملاکش چیه؟ شریعته. این چرخه که درست بشه، این که مثلا ایمان این نسبتی که با شریعت پیدا میکنه میاد ملاک میده، بعد ملاکه رو علم تطبیق میده، تمایز ایجاد میکنه، این تمایز رو که ایجاد کرد متمرکز بر هدف میشه، تمرکزش بر هدف جنبه استکمالی داره، جنبه وجودی و تحققی داره، این جنبه وجودی و تحققی تبدیل به اراده میشه، این اراده تبدیل به شوق میشه، این شوق تبدیل به شوق مؤکد میشه، تبدیل به عزم میشه، عزم مرز عمله، بعد تبدیل به عمل و اقدام میشه. وقتی شما میخواهید پس ایجاد بکنید این عمل و اقدام رو در یه مثلا خودتون، دیگران، در جامعه، برمیگردید به یک نیروی علمی که از جنس ایمانه و این هویت ایمانیه که از کردیم اینجا صبح. این ایمانه میشه طرف ولایت، طرف الله. خب الله ولی الذین آمنو، این همه جا مثلا طرف ولایت الهی طرفش ایمان قرار میگیره،
یا اینجا مثلا در باب این تعادل عقل اینجا به چیه؟
میگه تعادل عقل به حسن تدبیره. تعادلش به حسن تدبیره. وقتی میخوایم بگیم آقا این عقل متعادله، باید ببینید حسن تدبیر داره، حسن تشخیص داره،
یا
به یک تعبیری
به تیزبینی و ریزبینی هم هست،
به یه تعبیری بصیرت هم ازش تعبیر میشه. گفته میشه بصیرت. خب اینجا یه نحوه تدبیریه، خب، که کاری که علم میکنه، علم چه کار میکنه برای شما؟ نور ایجاد میکنه. خب علم نور ایجاد میکنه. علم یه مثلا چراغی است که روشنش میکنه، اینجا رو میبینید. حالا کی تحلیل میکنه اینجا چیه؟ حالا که نور افتاد، عقل شروع میکنه، این دره، این دیواره، این سفته، این نر، از اینجا باید برم بیرون، از اونجا باید وارد. وقتی نور نیست، عقلم از کار میفته، عقل نمیدونه چجور تصمیم بگیره، از کجا بره، از کجا بیاد. خب حسن تدبیر عقل در ظل این نوریه که اینجا به واسطه علم ایجاد میشه.
اینم مثلا این حسن تدبیره کمک میکنه دوباره برای دستیابی به این هدف، که شما در حد فاصل حرکت ببینید، شما یه نقطه عزیمت دارید در حرکت، خب یه حد فاصل دارید، یک مقصد و هدف. خب تو حرکت کلی این نقطه عزیمت، یه متحرک دارید، خب یه مسافتی که میخواد این
متحرک بین نقطه مبدا و مقصد طی بکنه، بعد چون میخواد یک خط مستقیمی و صراط مستقیمی رو طی بکنه، حسب قاعده صحیح و درست، بین دو نقطه چند تا خط مستقیم وجود داره؟ فقط یک خط مستقیم وجود داره، یک صراط بیشتر وجود نداره. خب یه صراط، انتم الصراط الاقوم، یه صراط وجود داره اینجا. مهم اینه که شما اون نقطه مبدعی که انتخاب میکنه، خشت اوله باید راست باشه. این خشت اول، اگه خشت اوله کج شد، کج میشه صراط. مقصدی که انتخاب میکنید، این مقصد، اون چراغ علم باید جوری بهش بیفته و واضح و شفاف بشه که از این نقطه مبدع تا اون نقطه مقصد، هم نقطه مبدع رو روشن بکنه که شما، چون نقطه مبدع کجایید؟ خودتونید، بیرون از خودتون نیست. چرا میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ اینجا شما دارید از خودتون شروع میکنید، نقطه عظیمت خودتونید. من عرف نفسه، اول خودتون رو بایستی مملکت وجودی خودتون رو خوب بشناسید. فقط عرف ربه آخرش که میخواید برسید به این اتفاق. وقتی شما نقطه مبدع رو نمیشناسید، درست نمیشناسید، درست درکش نمیکنید، بعد خود خدا رو هم نمیتونید بشناسید. یعنی چون از اینجا میخواید پرواز کنید برسید به اونجا، اینو غلط تشخیص میدید، اونم غلط تشخیص میدید، اینجا اشتباه میکنید، اونجا هم اشتباه میکنید.
این کل حرکت، اینجا عقل تدبیر میکنه که شما از این نقطه عزیمت تا این نقطه هدف و غایتی که میخواد بهش برسید، در این مسیر شما یه تحدیاتی دارید، یه موانعی دارید، یه مشکلاتی دارید، یه تدبیرهایی نیاز هست، یه مصلحتهایی نیاز هست، بدون اینکه او یه خطه به هم بخوره، بدون اینکه او خطه از صراطه، بدون اینکه انسان از صراطه بخواد. از اون طرف عقل میخواد بگه اشکال نداره، بین صراط و طریق فرق وجود داره. خب الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، طرق متفرقن، متعددن، ولی وقتی طرق ذیل چی صراط تعریف میشن، طرق متعدد معنی نداره. الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، ولیکن صراط یک صراطه، یک راهه. بله، مثل یه اتوبانی هست، میگن که آقا شما از قم میخواید برید تهران یا از تهران میخواید برید قم، خب این مبدا اینم مقصد، حالا برید دیگه. یکی از جاده قدیم میره، که از جاده جدید میره، یکی دوباره تو جاده جدید تو لاین تند میره، یکی تو لاین متوسط میره، یکی تو لاین کند میره، اشکال نداره. تو مبدأت معلومه، مقصدت هم معلومه، خب هدفت هم معلومه، داری میری، بعد حالا میری یا این راه انتخاب میکنی یا اون راه رو انتخاب میکنی. بعد معنای این که مثلا یک راه بیشتر وجود نداره، معناش این نیست که خب اینجا داره یه دوری مثلا میزنه، از این ور داره میره، اشکال نداره. معنا این منافاتی با فاصله بین دو تا نقطه خط راست، نه خط راست ریاضی متعارف، نه خطی که شما هیچ وقت اون هدف رو گم نمی کنید،
دید مثل کوهنوردی که داره بالا میره به سمت قله داره میره، ببین هی سرشو بالا میگیره قله رو میبینه، بعد میخوره به یه صخره‌ای ازی بر میره، خب دوباره نگاه میکنه قله رو میبینه، خب بعد هی مارپیچ میره میانبر میره، هی میرسه تدبیر میکنه میبینه این سفت این شله این سنگ این سفت این سنگ از اینجا بره از اونجا بره. حالا اگر یه راه بلدی داره، یه امامی داره، یه کسی داره، اصلا چه بهتر، اصلا دیگه نمیخواد هی بره خودش تجربه کنه. اگر یه گروهی هست که هم جماعت شدن همدیگه رو به هم بستن، 10 نفرن 15 نفرن، یه نفرشون هم سر بخوره بیفته بقیه نگهش میدارن، امامت و جماعت خیلی تعیین کننده است اینجا در این مسیر. او هدفه رضا میفرماید که حقیقت سرایی است آراسته، حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. یعنی اگر ما یه جا قله رو گم میکنیم، مال قله نیست که گم شده، ما گم شدیم. حقیقت سرایی است آراست، هوا و هوس ما بله غضبمون شهوتمون جلوی چشم ما یه غباری رو میگیره، خب یه چیزی ایجاد میشه، ما قله رو نمیبینیم دیگه. مثل این شهرهایی هست ما تو تهران خیلی برامون اتفاق میفته، اینقدر دود میشه شهر یا همینجا اینقدر گرد و خاک میشه شما تا چند متر جلوتون رو نمیبینید. خب این مال این نیست که اون جلو چیزی نیست، مال این گرد و غباریه که اینجا ایجاد شده و این لطمه‌ای که ایجاد کرده اینجا. آقا شما چی فهمیدید؟ خدا میگه اینو دست نمی مارو در میگه راه استن خدا به تدارا میگه این حرف غلطه. آدم عالمی بودی هر نه این مارو نه این مارو مدکه رو روایت داشت اون که هر روی درستی داشت میزه ما بگم چون سراط بله ندینه اندالله الاسلام یا مثلا انتم سراط و لغرب سراط یک دونه اون اون طرقه خب از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق اون مربوطه به اون اتفاقه که طرق به سراط ختم میشن، طرق مختلف به سراط ختم میشن. خب بعد از این مرحله ببینید این نظام حریت خیلی نظام تعیین کننده ایه که چقدر در عالم خلقت مهمه، حتی در شروط عامه تکلیف که بحث آزادی و حریت رو میاریم که اگر حریت و آزادی نداشته باشه مکلف اصلا تکلیف ازش ساقطه، که اصلا حتی بنای تنجز تکلیف میشه مسئله حریت، خیلی مسئله تعیین کننده ایه موضوع حریت. حتی میشه یکی از اصول اصلی انقلاب اسلامی که مثلا استقلال آزادی جمهوری اسلامی، خب دوباره استقلال یه جورایی به آزادی برمیگرده. این آزادیه به معنای آزادی آزادی سیاسی نیست، فقط آزادی سیاسی هم هست، خب آزادی از قید استعمارها، از قید چپ و راست و بالا و پایین و استکبار و همه، تا از آزادی اون نفسی. و اگر خوب اینها شعارهای انقلاب اسلامی خوب تفسیر میشد خیلی اتفاق خوبی میافتاد و شرایط خیلی بهتری برای ما ایجاد میشد. پس این در مسئله حریت. و ما در مسئله حکمت، دوباره الان مسئله حکمت که یه جورایی برمیگرده به کل این نظام تعامل علم و عقل و شجاعت و عفت، که این شجاعت و عفت هم علامتشون مثل علامت علم که هست که هم تمایزه، علامت عقل حسن تدبیره، علامت تعادل شجاعت و عفت تبعیتشون از شریعته. به اندازه ای که عفت و شجاعت از شریعت تبعیت میکنن اینا متعادلن. بعد کل این نظام تعادلی در نفس ناطقه انسان حلول میکنه، این نفس ناطقه انسان این دوتا ویژگی اصلی حکمت و حریت. حالا شما در کتابای امام که میخونید در جنود عقل و جهلشون، در سر و صلاتشون، آداب و صلاتشون، در اونجا که حتی بحثای فلسفی نفس رو مطرح میکنن، روی این دوتا مسئله امام خیلی تأکید میکنن، روی حریت و حکمت. این حکمت دوستان دیدید میگن که طرف دستگاه محاسباتی خوبی داره، خوب تشخیص میده، اصلا یه چیزی بهش میگی بهت میگه اصلا مسئله این نیست، اصلا یه بر میگرده بحث رو به یه جای دیگری، تعجب میکنی که از کجا در آوردی بحث رو. خب خیلی دستگاه محاسباتی دقیقی دارن، اصطلاحا اونایی که نظام تشخیصیشون نظام علتیه نه نظام معلولی، اینا بهترین نوع دستگاه محاسباتی رو دارن، نظام محاسباتی علل نه معالی. اونایی که مدل تشخیصیشون دستگاه معلولیه، دستگاه محاسباتی ضعیفی دارن و دائما دچار آسیب میشن. مثلا نگاه میکنه میاد میگه که این بچه ضعفش اینه، اشکالش اینه. چی رو داره میبینه؟ میگه اشکالش اینه، داره یه معلول رو میبینه. خب یه معلول، بعد داره رو معلول تحلیل میکنه، این داره رو معلول تحلیل میکنه، بعد وقتی رو معلول تحلیل میکنه میدتش به این دستگاه ها، دارن اون تجزیه تحلیل میکنن. خب یه مثلا مدل حالا که شده به این هوش مصنوعی، هر نوع اطلاعاتی میدید یه جوری براتون تحلیل میکنه، بهتون میده یه تحلیل دقیقی بهش میدید، داده های دقیق، دیتای دقیق بهش میدید، دقیق جوابتون میده. یه داده های ضعیفی بهش میدید، متفاوت جوابتون میده. میگه حسب سوال خودتونه، حسب داده های خودتونه. آقای شهابادی استاد امام در 100 سال قبل از این، 100 سال قبل از این، در این کتاب شذرات المعارف که من توصیه میکنم دوستان، من 30-40 جلسه این کتاب شذرات المعارف رو توضیح دادم، 40 جلسه 50 جلسه در حسینیه ارشاد تهران این شذرات المعارف رو درس دادم، هستم تو سایت و توی این کانال و گروه اینام هست. ایشون اول این کتاب شذرات المعارف یه بحث رو مطرح میکنه، میگه مؤمنین دور همدیگه میشینن، شروع میکنن با همدیگه مذاکره مرض. میگه با هم میشینن میگن فلان مرض تو جامعه به وجود اومده، فلان مرض تو جامعه، مثلا اخلاق جامعه خراب شده، جامعه نماز نمیخونه، جامعه حجابش خراب شده. ایشون تعبیر میکنه از این موارد به امراض روحی روانی، امراض اخلاقی، میگه اینا امراضه. بعدشون میفرماد امراض معلوله، چیزی که شما لمسش میکنید میبینید، یه اتفاقاتی که داره میفته، خب اینا امراض متعارفه که مؤمنین با همدیگه مذاکره مرض میکنن و هیچ ثمر و هیچ فایده‌ای هم نداره. مذاکره مرض خسته کننده، فرسایشی، کم ثمر، کم فایده، کم بهره، این مذاکره مرضه. میگه مهم اینه که شما بیاید با همدیگه مذاکره چه بکنید؟ با هم مذاکره علاج بکنید. وقتی صورت مسئله رو گفتید این مسئله است، بگید این مسئله علاج، یه علاج علی داره یه علاج معلولی داره. این نیست که معلول رو هیچ راه علاجی نداره و هیچ کاری نباید براش بکنید، که مثلا حالا بگیم خب چون مثلا مسئله مثل حجاب معلوله، یه مسئله دیگه حالا فعلا هیچ کاری بهش نداریم، بریم علتش رو بگردیم بعد با علتش بجنگیم. اینجور نیست مسئله. حالا بر تقدیر این طرف تو بیمارستانم که میرن میگن آقا این مریض شده، میگن حالا مثلا فعلا یه مسکنی بهش بدیم از این اتفاق تا ببینیم علت اصلی دردش چیه، بریم ببینیم این مثلا دردش یه ریشه یه مثلا سنگ چی داره، نمیدونم درد درونی داره، یه جا برمیگرده به اعصابش، به کجا داره برمیگرده این مسئله. ایشون بعد یه ریشه یابی میکنه، یه قاعده قشنگی میده، مثلا ببین یه تمرین، یه تمرینه دیگه، یه تمرین قشنگی ایشون میده.
واکش کنم اینا رو
فهمیدید بحثا رو دیگه درسته؟
یکم روحیه به ما بدید.
ایشون میگه اگر 105 سال 106 سال پیش، میگه اگر ما بخوایم کل صدها مرضی که حالا تو جامعه ما وجود داره رو جمع‌بندی کنیم، خلاصه بکنیم در 3 تا 4 تا مسئله میگه ما بیشتر نداریم.
یک مسئله میگه یک غروره، میگه یک ما مغروریم.
خب میگه به چی مغروریم؟
یک به شفاعت، دو به حقانیت. میگه به دو چیز مغروریم،
یکی این که فکر میکنیم ما بی حساب و کتاب شفاعت میشیم، ما که دیگه بر تقدیر هر گناهی هم هر کار هر خطایی هم از اون سر بزنه یه نظام شفاعت داریم، یا اینکه آقا ما فرقه حقه ناجیه هستیم دیگه، مگر تو این عالم چقدر امیرالمومنین شیعه داره، ما رو ببرن جهنم که دیگه برای امیرالمومنین خوب نیست که، حتما باید ما رو ببرن بهش. بعد این اتفاق
خب یعنی ما در مسئله شفاعت دچار رخوت و بیعملی شدیم،
دچار رخوت و بیعملی. شفاعتی که خب باعث برای ما ایجاد یه انگیزه بکنه، چون شفاعت میخواست در ما چی ایجاد کنه؟
امید. درسته؟
فلسفه شفاعت این بود که برای ما امید ایجاد کنه، که شما هیچ وقت از رحمت خدا و عنایت خلاص اولیاتون مایوس نباشید، امید داشته باشید. شفاعت فلسفهش این بود که یک کسی نگه آمه این همه گناه کردم دیگه چه فایده داره توبه کنم، چه فایده داره عمل کنم، چه فایده داره اقدام کنم. میگن نه، شما امید داشته باش، دستتو بگیرن حرکت بکنی.
بعد این چی ایجاد میکنه؟
عمل ایجاد میکنه، اقدام ایجاد میکنه.
حقانیت، خب وقتی ما مغرور میشیم به حقانیت، به تعبیرشون ترک میدان میکنیم.
میگه ما برای چی بریم ای تو میدان خودمون رو اثبات بکنیم یا بخوایم جا بندازیم؟ خود این مکتب صاحب داره، خود این مکتب صاحب داره. مگه اینا میتونن مثلا شیعه مکتب اهل بیت رو، فرهنگ اهل بیت رو از بین ببرن؟ این صاحب داره، این مملکت صاحب داره، این مکتب صاحب داره. خب اونا نگه میدارن، ما کاری نیستیم اینجا. بعد باعث شده ترک میدان میکنیم. حقانیتی که باعث برای ما این شجاعت، این قدرت، این قوت رو ایجاد میکرد که حالا که ما برحقیم پس وسط میدان باشیم، ترک تبلیغ نکنیم، با قوت تبلیغ کنیم، با قوت ترویج بکنیم.
خب اینم از این. میگه پس یک مبتلا به غروریم، غرورم دوتا تبعات وحشتناک داره. در شفاعت که ما فکر میکنیم یه ارزش خیلی خوبیه که به ضد خودش تبدیلش کردیم، و در حقانیت که استفاده غلطی داریم ازش میکنیم.
دوم میگه مایوسیم،
یأس. میگه اگر از چاله غرورم بتونیم خارج بشیم میافتیم تو چاه یأس. بعضیا اینجوریان. خب
مایوس به دو چیز، یک مایوس از قوت خودی و مایوس از ضعف دشمن. از این دو تا چیز مایوسیم.
هی میگیم بابا ما که ضعیفیم، ما که نمیتونیم، ما که نداریم، ما که اینطوریم، ما که اینطوریم. از قوتهای خودمون مایوسیم، همیشه خودمون رو ضعیف، حقیر، کمتوان، بیتوان، کم اثر، کم فایده، ناتوان مایوسیم. یک اشکال. یه اشکال هم این که از این که دشمن، از ضعف دشمن مایوسیم. میگیم نه دشمن که قویه، ضعیف که نیست. یعنی اصلا امیدی به ضعف دشمن نداریم، امید ما برعکس به قوت دشمنه. میگه دشمن قویه، سلاح داره، امکانات داره، قدرت داره، چه داره چه داره. خب یه جورایی از ضعف دشمن مایوسیم. این دوتا اتفاق دوباره برای ما ایجاد ناامیدی، رخوت، سستی، بیعملی ایجاد کرده. و اون نظام امید و امیدواری که اصلا در نظام ارزشی ما این طرف کفر اصلا تلقی شده، ناامیدی از نصرت الهی، ناامیدی از رحمت الهی، ناامیدی از امدادهای غیبی، کفر تلقی شده. چرا اینقدر بد تلقی شده این مسئله که ما نمیتونیم، بلد نیستیم، ما ضعیفیم، ما مثلا چنین، که این رو حتی تبدیلش کردن به فرهنگ خودمان. تبدیلش کردن که شما یه آفتاب هم نمیتونید بسازید. شما یه ارزم بود تو همین اواخر بعضی ها میگفتن شما نمیدونم چیه این آش، عرضم به حضور شما،
بزباش
هم اصلا نمیتونید درست بکنید. خب تا این حد که مثلا یه آدمی که مسئوله بگه آقا شما مثلا ادعا دارید که مثلا میتونید صنعت داشته باشید یا چه داشته باشید، تا او آدمی که بگه باید مثلا از ناخن پا تا مثلا فرق سرتون شما باید کاملا تابع غرب و همه چی غرب باشه. حالا مثلا ما یکم رفتیم جلو تو چند تا صنعت و تو چند تا اتفاق، همه جوره متحیرن. الان شروع کرد آقا اینو از روسیه گرفتن تکنولوژی، اون از کره شمالی گرفتن تکنولوژی، اون از فلانجا کپی برداری، اشکال نداره، اینو از اونجا کپی برداری کردیم، اونم از اونجا کپی برداری کردیم، هیچ کس هم به ما نداد، خودمون هم درستش کردیم. خدا رحمت بکنه شهید تهران مقدم رو، گفت که یه موشکی بود رفتیم تو روسیه دیدیم، گفتیم آقا این موشک 300 کیلومتر برد داره، 25 کیلومتر هم اختلاف به اصطلاح چیز داره، نقطه زنی داره. گفتیم این موشک رو به ما بدید، گفتن نمیتونیم به شما بدیم، گفتیم یه نمونه شو فقط بدید. بعد گفت که اون جنرال روس گفت همین یه نمونه رو برداری شما ازش کپی میکنید، گفت به ما نداد، ما انقدر تلاش کردیم تا همین فاتح 110 که حالا نسل قدیمی موشک ماست نه نسل جدید، این فاتح 110 که حالا حزب الله داره ازش، خب که این فاتح 110 رو اون موقع ما درست کردیم با 300 کیلومتر برد با 10 متر اختلاف نقطه زنی، اونا تازه موشکشون 25 متر اختلاف نقطه زنی داشت. خب وقتی که میگیم ما میتونیم، مایوس نباشیم، خب امید داشته باشیم، بعد مغرور هم نشیم. خب
بعد نکته بعدیشون میفرماید که سه، ما قدرت نداریم، قدرت یا به یه تعبیری حکومت یا تعبیری که ایشون به کار میبره بیت المال. میگه بیت المال نداریم،
یعنی بیت المال چی ایجاد میکنه؟ قدرت ایجاد میکنه، قدرت ایجاد میکنه یعنی حکومت، یعنی ما حکومت نداریم. حالا ما اگر بخوایم به معنای واقعی کلمه این بیماری هایی که میگه وجود داره در جامعه رو حل و فصلش بکنیم، باید قدرت داشته باشیم. شما مثلا بیا حالا تو جامعه مثلا چیز درست بکن، نماز رو هم درست بکن، حجاب رو هم درست بکن، مثلا مشروب فروشی ها رو هم جمع بکن فرزن. خب بعد ولی حکومت با اسرائیل ارتباط داره، او داره اسرائیل کمک میکنه، اونم داره مثلا این بلاها رو به سر فلسطین میاره. شما ممکنه چند تا مسئله جزئی رو حل بکنید. بعضی میگفتن آقا شما چی دارید درگیر میشید با حکومت؟ حالا برید حجاب رو ببینید چطوره، برید وضعیت مشروب فروشی ها، وضعیت کاباره ها رو ببینید، اینو برید حل بکنید. این حالا مسئله یه که جامعه باش درگیره. حالا او با کجای جامعه درگیره؟ او که اونجا نشسته. بعد ما میگم اتفاقا مسئله اصلی اونجاست، اینا معلوله، او علته. بعد آقای شاهبادی هم میگه که این علته.
نقطه چهارم تفرق و تفرقه. ایشون میگه ما متفرقیم، وحدت نداریم، جماعت نداریم.
چون جماعت وحدت نداریم و متفرقیم، به تبع حکومت هم نمیتونیم داشته باشیم، چون وحدت کلمه نداریم. وحدت کلمه و جماعت حکومت ایجاد میکنه. بعد حکومت علته و جماعت علته، اینا معلوله. اراده میکنه از باب الناس علی دین ملوکهم، خیلی از این موارد درست میشه. حالا اگر مثلا حکومتمون اسلامی شد دیگه خطایی، اشتباهی، حجابی، نمازی، همه چی نه، معناش این نیستا. از زمان پیامبر بوده، حالا هم هست، انسان ها مختارن، یه عدهی رعایت نمی کنن، یه سازوکاری طراحی شده و تعبیه شده. در حکومت خدا هم همینطوره، خدا مختار آفریده، میبینه که اینا دارن این خطاها رو میکنن، بهشون جزا هم میده. یه سازوکاری هم خدا ایجاد کرده، سازوکار انبیا، که این خلق الله قبل از این که تو جهنم بسوزن، همینجا توی دنیا سعی میکنن ارشادشون کنن، راهنماییشون کنن، کمکشون کنن، لطف بهشون بکنن، تا اینکه اینا مبتلا نشن توی اون دنیا. بعد آخرش هم اینجا یه نظام اخوتی تعریف میشه. حالا ببینید امام، این استاد امامه، این آسیب شناسی مدل استاد امام. خود امام مدلش چطوره؟ امام ببینید از همین دستگاه محاسباتی استفاده میکنه. امام از همین دستگاه محاسباتی و از همین نظام حکمت و از همین نظام حریت استفاده. اینقدر امام حره، مثلا حتی از الزامات نظام مرجعیت و از بعضی از شائبه های نظام مرجعیت هم حریت داره که آقا تو مرجعی، بعد اینجوری نباید حرف بزنی، میان بهت جسارت میکنن، میان بهت مثلا بی احترامی میکنن. از اینم امام حریت داره، از اینم مشکل نداره. یه مرجعی تو تهران زمان اول انقلاب دیگه دید داره انقلاب میشه دیگه، همه چی داشته میشد تقریبا همتراز امام، یا به یه تعبیریه که من از امامم شاید مثلا یه آدم احتمالا بزرگترم بود. تو خاطراتش میخوندم که یه روز آمد راهپیمایی جلوی مردم، بعد مردمم پشت سرش حرکت کردن، بعد همون لحظه چیز حمله کردن، این نیروهای ارتش و نیروهای انتظامیه. بعد این بنده خدا میخواست، مردم هم فرار کرد رفتن عقب، اینم میخواست بره عقب، پاش به عباش گیر کرد، افتاد زمین، براست مرجعیت خورد زمین دیگه، خیلی بد شد. یه گفت آقا این انقلابی که مرجعیت زمین بزنه به درد نمیخوره دیگه، راهپیمایی نیومد، تو هیچ برنامه هم شرکت نکرد، تو از دنیا رفت. با انقلاب اینقدر بند خدا بهش برخورد که چطور جلوی خلق الله مثلا با اون احترام و با سیادتش افتاد و عمامش زمین افتاد و اینا. ببین یک کسی تو این حد برای خودش یه شأنی قائل میشه، بعد یک کسی تو حد امام یه حریتی داره که مثلا میگن آقا نمیدونم میری فلان جا، میگه اشکال نداره، ترکیه تعبیدش، لباسش در میارن. یه آخون، حالا بعضی آخونده خب کیف میکنن لباساشون در میارن، خب احساس میکنن که خوبه اینجا با لباس برن ناجوره، مثلا چی بکنن که با بدون لباس برن، انگاری هست دارن تو نظام کفر زندگی میکنن، خوف دارن که تو ماشین یا یه جا سوار میشن الان کسی یه تیکه بهشون بپرونه. اگه ترکش میخوردن چطور بود؟ یا اگه تیر میخوردن؟ یعنی حال حوصله این که یه کسی یه کلمه بهشون یه حرفی بزنن خوف دارن این مقدار لباس حاضر نیستن بپوشن، چیز عجیبیه واقعا. بعد امام رو میبرن تو ترکیه تو اون شرایط خلع لباسش میکنن، دیدی دیگه مثلا با پالتو و با اینها، یعنی جسارت به یک آخوند، یعنی اهانت به یک آخوند. خب میخوان امامو تحقیر کنن، میخوان امامو بشکنن با این حالت. امام محکم میست. بعد میبرن نجف یه مدل دیگه میخوان با امام مواجه کنن، دوباره امام هست. بعد امام ببینید حالا نظام دستگاه محاسباتی امام. امام میگه که ما در کشور چهار تا علت نداریم آقای شاهبادی به تعبیر من. خب میگه شما اینجا دارید دو تا اشکال اعتقادی و اخلاقی رو مطرح میکنیم. یه اشکال اعتقادی وجود داره تو اعتقاداتمون ما درست اعتقاداتمون رو بیان نکردیم، یه اشکال اعتقادی داریم، یه اشکال اخلاقی هم داریم، خب بعد یه اشکال اجتماعی داریم، خب بیرونی، بعد یه اشکال سیاسی داریم. ببین اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، اخلاقی. امام میگه ما یه اشکال داریم، همین سومی میگه مشکل اصلی ما اینه، مشکل اصلی ما نظام طاغوته. این اگر حل بشه همش حل میشه. هر چی میان به امام میگن که یک کسی میگفت آقای خمینی اگر توی کوچه‌های تهران بره یه قدمی بزنه، بعد میگه که میخوام انقلاب کنم، بره ببینه وضعیت جوونا، وضعیت سینماها، وضعیت کاباره ها، وضعیت این زنا، وضعیت حجاب، وضعیت این، میشه انقلاب کرد؟ میشه این مردم رو هدایت کرد؟ اصلا این مردم قابل هدایتن؟ بعد این قدرت ارتش و تانک و توپ و اینا رو ببینه، اینا رو میشه ساقط کرد؟ بعد این حکومتی که با آمریکا و کجا کجا وصله، اینو میشه جابجاش کرد؟ یعنی هر مؤلفه ای رو انسان حسب تحلیل ظاهری میدید میگفت غیر ممکنه. حکومتی که اون زمان هم خیلی شایع شده بود که ارتش ایران ارتش پنجم دنیاست، خب خیلی عجیب بود، نمیدونم واقعا رو چه قاعده این ارتش پنجم دنیاست در اومده بود که ارتش ایران ارتش پنجم دنیاست که نتونست 5 روز مقابل ارتش صدام بیسته. او چقدر هواپیما داره، چقدر تانک داره، چقدر چه داره، چقدر. بعد فقط 100,000 مستشار خارجی داریم. خود ارتش اون بعد میگه خود ارتش چقدره که بعد 100,000 مستشار داره؟ چه عظمتیه ای تو ارتشش، آقا حکومتش، ساواکش، نظام امنیتش، این پیچیدگیاش. بعد این همه نظام فحشا و منکرات تو کشور، کاباره شکوفه توی تهران پنجمین کاباره بزرگ دنیا بود. یعنی توی دنیای بسیار زشت و بعد تو دنیا که این همه کاباره تو آمریکا و اروپا هست، کاباره شکوفه پنجمین کاباره بزرگ دنیا بود. خب حالا بعد میگفتن آقای خمینی رو بگید بره یه قدمی بزنه توی کوچه‌های تهران، بعد بگه من میخوام کار تربیتی کنم، میخوام هدایت کنم، میخوام چه بکنم. خب باید بهش بگید آقا زمان عوض شده، آقای خمینی تو او مال این زمان نیستی، مال زمان 50 سال قبل بودی، تو حالا تو سن 70 80 سالگی داری، 60 70 سالگی داری حرفا رو میزنی. امام میفرمون با همین وضعیت میشه انقلاب کرد. دارید مردم رو اشتباه تحلیل میکنید. مردم این چیزی نیستن که شما در ظاهر دارید میبینید و دارید تحلیلشون میکنید. با همین مردم میشه انقلاب، هیچ مشکل نداره. با همین بچهای تو قنداق، با همین نوجوانایی، حتی با همین جوانایی که همین حالا همینجوریان. دقیقاً همینجوریان. خب از اون طیب گرفته که مثلا بگه شما به آقای خمینی مثلا بگید من ندیدمش ولی مثلا پای کارش هستم، خب تا آدمای دیگه. امام میگه ما یه طاغوت کشوری داریم که شاه که باید بره، یه طاغوت. قبلش اون چون بحثای جدی امام دارن روی موضوع مبارزه با نفس، اینا از اونجا که شروع کرده، بعد مسئله نماز رو هم امام گذاشته مبنا و ملاک جدی، 3 بحث جدی امام راجع به نماز میکنه.
این برای مقدمه ها. خب یک بحث امام داره راجع به احکام نماز، یک بحث داره راجع به آداب نماز، یک بحث هم داره راجع به اسرار نماز.
امام 3 کتاب داره، 3 مرحله بحث میکنه راجع به نماز. هم رساله میده، هم آداب و صلات میده، هم اسرار و صلات میده. این رو خیلی لازم داره برای این مبارزه. بعد داغ مرکزی مبارزش رو امام میذاره این اسقاط طاغوت. این طاغوت باید ساقط بشه. امام میگه 3-4-5-10 هدف نذارید فعلا. یه هدف بیشتر نذارید. مثل اون ذره‌بینی هست که میگن متمرکزش کن روی نقطه، اون نقطه رو بسوزونه. میگه متمرکزش کن رو همون یه نقطه. میگه همه انرژیاتون. اومدن به امام گفتن اینجور، امام گفت نه مشکل نداره. گفتن آقا انجمن حجتیه اینجور، امام گفت حالا فعلا مسئله نیست. گفتن آقا بهائی ها دارن این کار میکنن، امام گفت حالا اینا مسئله نیستن. گفتن فلان کس داره، امام گفت اینا حالا مسئله نیست. حجاب حالا مسئله نیست، فلان مسئله. امام راجع به هیچ کدوم از اینا اظهار نظر نکرد، هیچ حرفی نزد. امام گفت به مردم بگید یه طاغوت ظالمی وجود داره، خب این ظلم هم ملائم با طبع مردمه که مردم طبعشون عدالت خواهه. وقتی جا بندازی یه چیز براشون ظلمه، خب اون هویت فطری عدالت خواهشون انبعاث پیدا میکنه و برانگیخته میشه. در مقابلش ممکنه 10 سال، 15 سال، 20 سال طول بکشه، اشکال نداره. چه میخواد؟ بله مبارزه هم میخواد، از باب این که دوباره شما تو نظام عزت، به تعبیر حضرت صدیقه طاهره فرمود که وجعل الجهاد عزن لکم، خود جهاد عزت میاره، مجاهدت عزت میاره. خب شما با مجاهدت، با اقدام، با عملیات، با حرکت نظام عزت خودتون رو بازسازی میکنید. امام همون موقع گفت اگر ما بخوایم بگیم 3 مسئله داریم، 3 مسئله طولی داریم، یه طاغوت داخلی داریم که شاه باید بره، یه طاغوت منطقه‌ای داریم که اسرائیل باید از بین بره، و یه طاغوت بین المللی داریم که آمریکاست و سر جاش بشینه. امام فرمود که شما متمرکز بشید بر این سه تا طاغوت، کل انرژیتون رو بذارید بر این سه تا طاغوت، همشون هم مراقبت بکنید، نیاز هم نیست با همشون درگیر بشید همزمان. این طاغوتی که ساده تر اولی رو از بین ببرید، اون طاغوت داخلیتون که امام بعد از سالهای زیادی مبارزه تلاش و اون هویت وحدتی که در ملت به وجود آمد، بعد تولید قدرتی که در جماعت شد، این محقق شد. بعد امام تو مرحله دوم رفتن سراغ عرضم به حضور شما مسئله اسرائیل. حالا بعضی ها چون همون زمان امام مسئله اسرائیل رو و فلسطین رو مطرح کرده بود، ما مثلا درگیر جنگ بودیم با صدام، یه لشکری از بچه ها رفتن لبنان شروع کردن اونجا درگیر شدن با اسرائیل، بعد امام فرمود که راه قدس از کربلا میگذره، شما باید تشخیص بدید. درسته من گفتم بعد از ای طاغوت شاه او طاغوته، ولی حالا ما دوچار یه عارضه ای شدیم، این عارضه رو باید حل کنیم. برگردید دوباره، اول بذارید این عارضه ای که میخوان ما رو مشغول کنن، ما رو میخوان زمین بزنن در این لشکرکشی که با ما کردن، اول اینو جمع کنیم، بعد نوبت اون هم میرسه. لذا این هم نظام تشخیص علله. حالا این در کلان کلی و مملکتی و بزرگ و اینا، رفقا شما در کاراتون هم همینطور، یعنی کی نشسته توی این شهر بگه آقا علت العلل مسائل ما چیه؟ اگر بخوایم یه علت برشماری کنیم بگیم این علته را اگر حل کردیم بقیه مسائل حل میشه، یا یکم بیایم بگیم آقا علت محله ما چیه، علت العللش، یا بگیم تو مسجد ما علت اصلی چیه. ما به جای که 10 تا 20 تا علت برشماری کنیم، خب بعد چون وقتی تعدد اهداف به وجود میاد از انرژی انسانم شکسته میشه بین اهداف متعدد، بعد پخش میشه، انسان کم ثمر میگیره، کم فایده میگیره. ولی وقتی تمرکز میکنه روی مسئله، حواسش به بقیه مسائل هم هستا، ولی یه مسئله ای رو به عنوان علت اصلی خودش قرار داده، بعد میره تا حلش بکنه، تمومش بکنه، اون مسئله رو حل بکنه، 10 تا علت دیگه هم به دنبالش معلول، 10 تا معلول به دنبالش حل میشه، بعد میره رو علت بعدی، بعد میره رو علت بعدی. این اجمالی دوستان از اون نظام درونی و قوای انسان و هویت انسان و حقیقت انسان و شناختی که انسان از خودش میبایستی پیدا بکنه و تفسیر جماعتی که انسان از خودش باید بکنه، غیر از اون تفسیر منفرد و متفرد و جدایی که از خودش میکنه. این تفسیر جماعتی، تفسیر امامتی، تفسیر معبدی، تفسیر مسجدی، تفسیر اعتکافی، تفسیر امامتی، این تفسیر رو وقتی از خودش میکنه، اون موقع در نسبتهایی که با جامعه، با امام جامعه، با جماعت جامعه، با معبد جامعه میخواد برای خودش ارتباط برقرار بکنه و لسان ارتباطی میخواد اینجا برقرار بشه، اینجا اون ملائمت لسانی ایجاد میشه. این ملائمته که ایجاد بشه، خب حالا ما چجور باید این رو ایجاد بکنیم؟ از این مرحله شناخت ها در فصل بعد منتقل میشیم به مرحله ساخت ها، که ما یه مجموعه از ساخت ها داریم که حالا این انسان اینه، خب چطور ساخته میشه؟ این تعادله چطور ایجاد میشه؟ این تبعیت از شریعت چطور اتفاق میفته؟ موانعش چیه؟ عواملش چیه؟ الزاماتش چیه؟ مراحلش چیه؟ و مسائل مفصلی که اگر عمری بود جلسات بعدی دنبال خواهد شد.
به گفتنه نیست ها.
نه الان دارم سال میخوام ببینم اینو ارزیابی این دلیل علیه یا معلولیه چطوریه.
نه اگر شما واقعا ببینید محلتون متفرقه و متشتته، خب مسئله یه مسئله اصلیه. خب در محله ای که محبت نیست، مودت نیست، همدلی نیست، یک بارچگی نیست، دلسوزی برای همدیگه نیست، درد همو ندارن، این میشه مسئله اصلی اون محله. بله این اجرا کردنی نیست، حالت یه فرایندیه. خب که باید اتفاق حرفه، یه حرف خوبی زده شد که مثلا این چیزی باید بشه.
ولی بعضی از اون برادرایی که این رو گفتن خوب ابعادش رو نمیدونستن چیه. فکر میکردن مثلا یه مدیر محله باید تعریف کنن، یه نفر بیاد شروع کنه مشکلات محله رو پیگیری کردن، بعد اسم مدیر محله رو گذاشته بودن امام محله، بعد این اون جوابی که باید بده طبیعتا نمیده.
یعنی این که ما
بگیم
امام امامت کار بشیم اونجا شروع کنیم کار رو، یعنی این شروع کار نیست توی محله برای اینکه اتخاذ بره جلو، یا نه شروع کار نیست؟
چون من محله شما رو نمیشناسم.
نه الان همون محله
در نه همون همون محله. آره محله تا محله مسئله داره. خب هرچند ما حالا یه مسئله عام داریم به نام همین مسئله فقرت و تشدد.